بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. ما در جلسه گذشته دو روایت برای دوستان خوندیم که این دو روایتی است که اینجا الان در صفحه مشاهده میکنید. روایت اول روایتی بود از ابو حمزه سومالی به سند صحیح که مطلبی رو نقل میکند از امام سجاد علیه السلام که در نوشته ای به دستش رسیده و بعد از اینکه خودش نسخه برداشته و بر حضرت عرض کرده و تصحیح کرده حضرت اون رو، اون نوشته رو نقل میکنه که تحت عنوان صحیفت و علی بن حسین. مرحوم کلینی اون رو در کافی جلد 8 صفحه 15 و 16 نقل کرده و در ذیلش داره که مل علم بالله و العمل الا الفان مختلفان، که علم به خدا و عمل نیستن مگر دو دوست صمیمی. فمن عرف الله خافه و حسه الخوف علی العمل به طاعت الله، کسی که خدا رو بشناسد از او میترسد و این ترس باعث می شود که به طاعت خدا عمل کند. و ان ارباب العلم و اتباعهم، صاحبان دانش و پیروان دانش، الذین عرفوا الله فعملوا له، کسانی هستند که خدا رو شناختند و برای خاطر او عمل می کنند و رغبوا الیه و به او تمایل دارند. فقد قال الله انما یخشى الله من عباده العلماء، خداوند فرموده است که فقط خشیت الهی در بین بندگان در علما وجود دارد. در ذیل همین آیه روایت دوم از امام صادق علیه السلام به سند صحیح نقل شده که حضرت فرمودند یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله، مقصود از علما کسانی هستند که عمل اونها تصدیق کننده سخن اونهاست. و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم، کسی که سخنش به واسطه عمل او تصدیق نمی شود او عالم نیست. انشاءالله که خداوند همه ما را از مصادیق این آیه شریفه و این روایات قرار بده. اما بحث ما در اصول فقه، قبل از این که من وارد این بحث بشم دو نکته رو اشاره کنم. نکته اول این که از اونجایی که در فرایند تاریخی تحولات حوزه علمی جامعه اسلامیه تبدیل شد به حوزه فقه و اصول، یعنی در واقع از سایر علوم اسلامی به تعبیری افلاک شد و اون حوزه های فلسفی، کلامی، تفسیری، تاریخی، حدیثی کم کم رونق خودشون رو از دست دادن و فقه و اصول به عنوان محوری ترین در واقع مباحث در حوزه های علمی مطرح شد. اصول فقه به دلیل کار متمادی دانشمندان و متفکران بزرگ اسلامی در طول تاریخ رشد چشمگیری کرد که این رشد چشمگیر باعث شد توانایی در علم اصول پیدا بشه که شاید امروز به دلیل نبودن یا ضعیف بودن سایر حوزه های علوم اسلامی هیچ عالم اسلامی در هیچ یک از رشته های علوم اسلامی نمیتواند بی نیاز از مباحث اصولی به تحقیق و تفحص بپردازد. یعنی اگر امروز کسی بخواد در حوزه به فلسفه و کلام بپردازه، به تاریخ یا تفسیر بپردازه، باز هم نیاز داره به مباحث اصولی، در حالی که این مباحث در جایگاه واقعی خودش برای فقه طراحی شده، اما به دلیل رشدی که کرده قابلیت‌هایی پیدا کرده که این قابلیت‌ها در شاخه‌های دیگر علوم به دلیل عدم پیشینه‌ای که در این علم وجود داره در سایر علوم، اون رشد و اون آثار در اونجاها وجود نداره. این نکته اول که در واقع توانایی علم اصول هست که امروز هر فقیهی به اصول نیاز داره، هر مورخ و مفسر و متکلمی هم حتی باز در حوزه ای از حوزه های کاری خودش به اصول نیاز پیدا میکنه و بی نیاز از آموزش اصول و تعمق در اصول نیست. نکته دوم این که در این حال که علم اصول بسیار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و در طول تاریخ تفکر شیعی به خصوص اصول فقه رشد فراوانی کرده و مجموعه مؤلفات اصولی در بین شیعیان از کل مؤلفات اصولی در بین اهل سنت بیشتر هست و دائم هم تألیفات تازه اصولی تدوین میشه و عرضه میشه، در این حال برخی کاستی ها برخی نقص ها هم وجود داره. بیشتر همه دانشمندان علم اصول در متن مباحث اصولی و تعمیق مباحث اصولی بوده و تلاش هایی که برای اصلاح ساختاری این علم صورت گرفته بسیار اندک رخ داده. به همین دلیل علم اصول ترتیبی که پیدا کرده و نوع ما با اون ترتیب آشنایی داریم، بیش از اینکه یک ترتیب منطقی و منسجم به لحاظ علمی باشه، یک ترتیب تاریخی است که بحثی مطرح شده، به تبع بحث‌های دیگری رو در پی داشته، بحث‌های دیگری پیدا شده، اقتضا کرده بحث تازه‌ای مطرح بشه، دوباره بحث تازه‌ای آمده و همینطور به فهرست مباحث اصولی اضافه شده، بدون اینکه خیلی در ساختار علم اصول در ترتیب منطقی این مباحث دقتی بشه. البته بزرگانی در طول تاریخ علم اصول به اصلاح ساختاری علم اصول پرداختند، اما تعداد کسانی که به این موضوع پرداختند انگشت شمارند و کار مهمی در تاریخ علم اصول در اصلاح ساختاری اصول صورت نگرفته و به همین دلیل شاهکار اصولی متأخر، یعنی کفایت الاصول مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، همون ترتیبی رو داره که مباحث اصول هزار سال پیش از اون داشتن و با همون اشکالات ساختاری مواجه هست که مباحث هزار سال پیش با اون اشکالات ساختاری مواجه بود. این نکته باعث شد که ما در دوره دوم مباحث اصولی سعی کنیم که با یک نگاه دیگری نسبت به مباحث اصول، یعنی نگاهی نسبت به ساختار مباحث اصول، به طبقه بندی و ترتیب مباحث بپردازیم. اولین نتیجه این نوع مطالعه تفکیک مباحث فلسفه علم اصول از خود علم اصول بود. بخشی از مباحثی که در خود علم اصول مطرح می شد در واقع جزء علم اصول نبود و نیست، ولی از اونجایی که اصولی ها به اون نیاز داشتند و ناچار بودند اون رو بحث کنند، در لابلای مباحث اصولی این مطالب مطرح می شد. به همین دلیل ما در دوره دوم فلسفه علم اصول رو از علم اصول جدا کردیم. توضیح دادیم که فلسفه علم اصول یا به طور کلی فلسفه هر علمی از مطالعه بیرونی اون علم به دست میاد. اگر ما وارد یک علم بشیم، به بررسی مسائل اون علم بپردازیم، در واقع به خود اون علم پرداختیم. اما اگر از علم بیرون آمدیم و از بیرون نگاه کردیم به علم، اینجا مطالعه‌ای که ما داریم انجام میدیم در حوزه فلسفه اون علم قرار میگیره. گفتیم فلسفه هر علمی از جمله فلسفه علم اصول 4 بخش اساسی داره. وقتی از بیرون ما یک دانشی رو مطالعه میکنیم، با 4 مسئله یا 4 مبحث مهم مواجه هستیم. 1، تاریخ اون علم، یعنی تحولاتی که در اندیشه ها و مسائل اون علم پیش آمده. البته تاریخ یک علم غیر از تاریخ علماء، اونچه که ما در فرهنگ اسلامی بیشتر داشتیم و داریم تاریخ علماست. احیانا مجموعه هایی به گردآوری تاریخ علما از جمله علمای اصول پرداختن، اما تاریخ خود علم کمتر مورد مطالعه قرار گرفته و شاید از اولین تألیفاتی که در حوزه تاریخ علم اصول صورت گرفته مقدمه و بخش اولی باشه که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در معالم الجدیده عرضه کرده، و شاید قبل از اون ما چنین مطالعه‌ای رو در بین علمای اسلامی مشاهده نمی کنیم. بخش دوم فلسفه علم اصول مبادی علم اصول هست که خود این مبادی به 2 بخش، مبادی تصوری و مبادی تصدیقی تقسیم میشن. مبادی تصوری مفاهیمی هستند که مسائل علم اصول بر اونها تکیه دارن، و مبادی تصدیقی قضایایی هستند که در علم اصول ما به اون قضایا به عنوان مقدمه نیاز داریم. برخی از مبادی تصوری و مبادی تصدیقی علم اصول و بسیاری از اونچه که اصولی ها بهش نیاز داشتن رو در لابلای خود علم اصول بهش پرداختن. این بخش بسیار مخلوط شده با علم اصول. بحثایی مثل تعریف خود علم، موضوع علم، اینها جزء مبادی تصوری علم قرار می گیرن که در علم قرار گرفتند و بحث شدند، و بحث‌های دیگری در مبادی تصدیقی هم هست که گاه و بیگاه در لابلای مباحث اصولی ما به اونها بر می‌خوریم، هرچند که به صورت یک فهرست کامل مبادی تصدیقی علم اصول که ما از اونها به مبانی کلامی اجتهاد یاد می‌کنیم مدون نشده، و اولین کاری که در این زمینه صورت گرفته همون کتاب مبانی کلامی اجتهادی است که منتشر شد حدود 11-12 سال قبل، که در واقع اولین مطالعه ای بود که به شکل منسجم روی مبادی تصدیقی علم اصول، البته بخش خاصیش، انجام می شد، که بعد ما این کار رو در مطالعه مربوط به فلسفه علم اصول فقه تکمیل کردیم. بحث‌های فلسفه علم اصول فقه در بخش سومش به مناهج علم اصول فقه می‌پردازه، یعنی روش شناسی در واقع علم اصول فقه، که این بحثی است که باز چندان ما در علم اصول اون رو مشاهده نمی‌کنیم، فقط در آثار اصولی شهید صدر در لابلای مسائل اصولی اشاراتی به روشی که اصولی ها به کار می‌گیرند در برخی مسائل شده. و بالاخره آخرین بخش فلسفه علم اصول تعامل بین علم اصول، اصول فقه و سایر علوم هست، که این بحث هم به صورت منسجم مورد مطالعه قرار نگرفته. بعد از این بحث فلسفه علم اصول برخی از دوستان فاضل در رساله های دکتری به این بحث پرداختند و در این زمینه رساله هایی تدوین شد. ما مجموعه فلسفه علم اصول فقه رو در دوره دوم علم اصولمون در 2 سال اولش بحث کرد، و بعد پرداختیم به خود علم اصول فقه. در بحث مربوط به علم اصول فقه سوال مهمی که وجود داشت این بود که در واقع موضوع علم اصول فقه چیست، یا به تعبیر دیگری محوری که بر حول اون محور بتوان تمام مسائل علم اصول رو طبقه بندی کرد چیست. ما در مطالعه‌ای که در فلسفه علم اصول انجام دادیم و در جای خودش اون مطالعه عرضه شده و البته دوستانی که در سالهای گذشته در بحث ما بودن میدونن که از فلسفه علم اصول تا حال 7 دفترش آماده شده و در اختیار دوستان قرار گرفته، آخرین دفترش هم انشالله به زودی آماده خواهد شد و مجموعهش در قالب 3 جلد کتاب منتشر انشالله خواهد شد. در مطالعه‌ای که در فلسفه علم اصول انجام دادیم اونجا توضیح دادیم که موضوع علم اصول در واقع حجت هست، یعنی آنچه که به آن احتجاج می شود. البته آنچه که مورد نظر اصولی هاست احتجاج در حوزه مسائل فقهی است. به همین دلیل ما محور مباحث علم اصول رو حجت قرار دادیم بر اساس مصطلحاتی که در نظریه اندیشه مدون اون مصطلحات رو توضیح دادیم. گفتیم حجتی که ما به کار میگیریم برای استدلال و استنباط به 2 گروه کلی قابل تقسیمه. یک قسمت حجت هایی است که ما برای اثبات احکام شرعی یا مکاتب اسلامی از اونها میتونیم استفاده کنیم. البته اون چه که مورد اهتمام علما بوده در طول تاریخ علم اصول احتجاج بر احکام شرعی بوده، چون که فقه محصور شده به احکام و کمتر به مکتب پرداخته شده. ولی در این حال ما در بحث فر نظریه اندیشه مدون توضیح دادیم که احتجاج در حوزه احکام فقهی که همون حوزه متعارف فقهه با احتجاج در حوزه مکاتب فقهی یعنی مکتب اقتصادی، مکتب سیاسی، مکتب تربیتی سنخ و نوعش یکسانه. بنابراین حجتی که ما به کار میبریم و در حوزه احکام از همون قبیل حجت ها میتوانیم در حوزه مکاتب هم استفاده کنیم. اما در حوزه نظام های اسلامی یعنی نظام اقتصادی، سیاسی یا نظام تربیتی یا نظام های دیگر ما این حجت هایی رو که در علم اصول متعارف ازشون استفاده میکنیم کافی نیست و نیاز داریم به ابزارها و حجت‌های دیگری که بخش دوم در واقع بحث حجت به اون خواهد پرداخت. قسمت اول که همون اصول متعارف هست ما این رو به 3 فصل مهم یا 3 فصل اصلی تقسیم کردیم. فصل اول حجت محرزه، یعنی حجت هایی که برای ما حکم شرعی یا عناصری رو در مکتب اثبات و احراز می کنند. این همون بخشی است که در اصول متعارف ازش به عنوان امارات یاد می کنیم. فصل دوم حجت غیر محرزه. مقصود از حجت غیر محرزه حجت هایی است که نتیجه اونها احراز حکم شرعی نیست، هرچند وظیفه ما رو در مقام عمل میتوانند تعیین کنند. این بخش همان است که در اصول متعارف به عنوان اصول عملیه از اون یاد میکنند. و قسمت آخر فصل سوم تعارض حجج، چه حجت های محرزه، چه حجت های غیر محرزه و چه حجت های محرزه با حجت های غیر محرزه، که در واقع کل اصول متعارف در 3 فصل طبقه بندی میشه: حجت محرزه یا امارات، حجت غیر محرزه یا اصول عملیه و فصل سوم تعارض حجج. ما در بحث حجت محرزه برخلاف شیوه متعارف که از مباحث الفاظ آغاز میکنه که در ترتیب منطقی خیلی متأخر قرار میگیره، از حجت غیر عقلی گفتیم این مباحث به دو بحث تقسیم میشه، حجت غیر عقلی و حجت عقلی، و بعد حجت غیر عقلی رو باز به دو قسم تقسیم کردیم، حجت غیر لفظی و حجت لفظی. و در باب حجت غیر لفظی توضیح دادیم که در واقع اولین مسئله‌ای که در علم اصول میشه به اون پرداخت و مبتنی بر هیچ مسئله اصولی قبل از اون نیست، مسئله سیره و ارتکازه، در حالی که در اصول متعارف سیره و ارتکاز بسیار متأخر مطرح میشه. اما سیره و ارتکاز بحثی است که هیچ توقفی بر هیچ یک از مباحث اصولی نداره، و در این در حالی است که بسیاری از مباحث علم اصول از جمله بحث الفاظ که در ابتدای علم اصول به اون پرداخته میشه بر مسئله سیره و ارتکاز توقف داره. به این مناسبت که ما سیره و ارتکاز رو گفتیم تقدم ذاتی داره مطرح کردیم، اجماع و شهرت رو هم در ذیلش مطرح کردیم و گفتیم که اینها هم توقف بر مسئله اصولی غیر از مسئله قبل از خودشون ندارن. به همین دلیل ما ابتدا سیره و ارتکاز، اجماع و شهرت رو مطرح کردیم و بعد وارد حجت لفظی شدیم. در حجت لفظی هم باز برخلاف متعارف که مباحث الفاظ به صورت خیلی مفصل در ابتدای علم اصول مطرح میشه و حجیت ظهور در بحث مربوط به زنون به صورت یک بحث خیلی متأخر مطرح میشه، اولین بحثی رو که مطرح کردیم حجیت ظهور بود، چون در واقع تمام مباحث الفاظ به این توقف داره. بعد به این پرداختیم که موضوع حجیت ظهور چیست، مناشأ یا عوامل ظهور کدام ها هستند و راه های به دست آوردن ظهور چیست. بعد از اینکه این چهار بحث اصلی رو انجام دادیم، اون موقع پرداختیم به ظهوراتی که در علم اصول مورد مطالعه قرار می گیرن که همون مباحث الفاظ باشه. در بحث حجت عقلی مباحثی مثل مقدمه واجب، بحث ضد و بحث ترتب، بحث اجتماع امر و نهی و مسئله اقتضاء الحرمت للبطلان رو مطرح کردیم که در اصول متعارف در لابلای مباحث الفاظ مطرح شده، بخشیش در اوامر و بخشیش در نواهی مورد مطالعه قرار گرفته، در حالی که اینها هیچ کدام به حوزه مباحث الفاظ مربوط نمیشن و جزء حجت‌های عقلی هستند. بعد از پایان یافتن حجت محرزه ما به حجت غیر محرزه پرداختیم. در حجت غیر محرزه گفتیم که حجت غیر محرزه به دو دسته اصول عقلی و اصول غیر عقلی تقسیم میشه. اصول عقلی سه تا هستند: براءت عقلیه، احتیاط و تخییر. و اصول غیر عقلی دو تا هستند: براءت شرعیه و استصحاب. ترتیب اقتضا میکرد که مثلا ما ابتدا اصول عقلیه رو بحث کنیم بعد به اصول غیر عقلی بپردازیم، به خاطر سادگی بحث، برای اینکه بتونیم بحث رو هم یه منسجم ترش بکنیم، با مباحث متعارف نزدیکش کنیم، ما بحث براءت عقلیه رو که مطرح کردیم در اینجا از روش متعارف تبعیت کردیم و براءت شرعیه رو در ذیل براءت عقلیه مطرح کردیم، با اینکه طبقه بندی اقتضا میکرد بعد از مثلا احتیاط و تخییر اون رو بحث کنیم. و همین دلیل ما در فهرست بحثمون ابتدا به اصالت البراءه پرداختیم که البته درش هم از براءت عقلی بحث کردیم هم براءت شرعی. در مقابل براءت عقلی احتیاط عقلی مطرح بود که نظریه شهید صدر رضوان الله علیه به این مناسبت اون رو مطرح کردیم. در مقابل براءت شرعی احتیاط شرعی مطرح بود که نظریه اخباری هاست به این مناسبت هم اون رو مورد مطالعه قرار داد. بعد از بحث براءت، مسائلی تحت عنوان تنبیهات براءت مطرح شد که براءت در احکام غیر الزامی، براءت در شبهه موضوعیه، مسئله احتیاط در موارد شک بدوی، تسامح در ادله سنن و بالاخره رابطه اصالت البراءه و سایر اصول در تنبیهات براءت مورد بحث قرار گرفت. بعد از بحث براءت ما به تخییر پرداختیم و گفتیم که مورد تخییر موارد دوران بین محظورین هست که در همون بحث خودش توضیح دادیم که وجوب و حرمتی که دوران بین اون هست گاهی هر دو توسلی هست، گاهی لااقل یکی از اونها تعبدی است و در یک واقعه مشتبه این واقعه یا قابل تکرر نیست و یا قابل تکرره. بر این اساس مسائل مربوط به اصالت تأخیر رو در سه فصل مورد مطالعه قرار دادیم که بحثای این هم گذشت. بعد از اصالت تأخیر و اصالت احتیاط پرداختیم. در مقدمه بحث اصالت الاحتیاط گفتیم اصالت الاحتیاط غیر از احتیاط عقلی است که آقای صدر مطرح میکنه، چون آقای صدر معتقده که ما براءت عقلی نداریم و اگر دلیلی بر تأمین وجود نداشته باشه ما باید احتیاط کنیم. این احتیاط که احتیاط عقلی اسمش رو میگذاریم غیر از اون احتیاطی است که در اصالت الاحتیاط بحث میشه. احتیاطی هم که اخباری ها ادعا میکنن که میگن ما روایاتی داریم که دلالت میکنه در موارد شک بدوی باید احتیاط کرد، باز غیر از مسئله احتیاطی است که در اصالت الاحتیاط بحث میشه. چرا که در موارد اصالت الاحتیاط ما از موردی بحث میکنیم که منشأ احتیاط علم اجمالی به تکلیفه، نه موردی که مثل احتیاط عقلی یا احتیاط شرعی از قبیل موارد شک بدوی باشه. البته علم اجمالی که در موارد اصالت الاحتیاط مطرحه با اصالت تأخیر هم گفتیم فرق داره، چون در موارد اصالت تأخیر علم اجمالی که ما داریم دائره بین محظورینه، اما در موارد اصالت الاحتیاط این علم اجمالی دائره بین محظورین نیست. نتیجه گرفتیم که مورد اصالت الاحتیاط که مورد بحث قرار میگیره علم اجمالی به تکلیف هست در موارد شک در مکلفون به. در بحث اصالت الاحتیاط عمده بحث مربوط میشد به منجزیت علم اجمالی که بحث مفصلی کردیم راجع به این که علم اجمالی چیست و منجزیت علم اجمالی تا چه حده، و بعد در ذیل بحث احتیاط مباحثی رو تحت عنوان تطبیقات و تنبیهات احتیاط مطرح کردیم که 12 مسئله اونجا مطرح شد که تمام این بحث ها تا سال گذشته انجام شد. در واقع این فهرستی بود از مباحثی که تا حال در اصول دوره دوم ما مطرح شده. همونطور که اشاره کردم دو سال اول دوره دوم به بحث فلسفه علم و اصول ما پرداختیم، ما بقیه این دوره ما به مباحث که فهرستشو تا الان اشاره کردم پرداختیم. امسال که سال هشتم دوره دوم اصول ما هست، در واقع بحث ما از اقل و اکثر آغاز میشه و این مسئله اولین مسئله‌ای خواهد بود که ما در سال جاری، یعنی سال هشتمی که سال هشتم از دوره دوم علم اصول ماست، بهش می‌پردازیم. مسئله اقل و اکثر در جایی مطرح می‌شود که یک امری واجب هست، یعنی اصل وجوب جای تردید نیست، اما واجب مردد است بین اقل و اکثر. اون چی که در واقع در این مسئله مطرحه این است که آیا در این گونه موارد که وجوب محرزه و واجب مردد است بین اقل و اکثر، آیا ما می توانیم به عقل اکتفا بکنیم و نسبت به زائد براءت جاری کنیم، یا لازم هست اتیان به اکثر بکنیم. این بحث، یعنی این سوال، در واقع به تعبیر دیگری معناش اینه که آیا در موارد اقل و اکثر نسبت به زائد براءت جاری می شود یا نه، باید احتیاط کرد و اتیان به اکثر کرد. از این رو مسئله اقل و اکثر در واقع در ذیل بحث براءت و احتیاط به عنوان مسئله‌ای که آیا از مصادیق براءت است یا مصادیق احتیاط مورد بحث واقع میشه. چون شقوق این مسئله متنوعه و در این شقوق اختلاف نظر وجود داره، برخی از شقوق اقل و اکثر رو از مصادیق براءت میدونن و برخی دیگر رو از مصادیق احتیاط، و همین دلیل اینو بعد از بحث براءت و احتیاط به صورت بحث جداگانه مطرح میکنیم. و این خودش همطوری که توجه دارید بررسی یک اصل مستقلی از اصول عملیه نیست، در واقع مطالعه یک موردی است از موارد که مورد اختلاف هست که این مورد براءت است یا مورد احتیاط. البته این مورد هم چنان که عرض کردم شقوق مختلفی داره و یک مسئله ساده نیست که بگیم خب اگر اینطور بود جا نداشت که در علم اصول به صورتی بحث مستقلی مطرح بشه. چون اقل و اکثر ابتداعا دو حالت پیدا میکنه. حالت اول دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی بهش میگیم. حالت دوم دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی آن است که اقل یه وجوبی برای خودش داره و اون زائد اگر واجب باشد یه وجوب مستقلی غیر از وجوب اقل داره. این رو بهش میگیم اقل و اکثر استقلالی. مثالش که معمولا تو کتابهای اصولی پیشین خوندی اینه که من میدونم به کسی بدهکارم، نمیدونم آیا یک درهم بدهکارم یا دو درهم. اینجا بدهکار بودن من نسبت به یک درهم مسلمه، این میشه اقل. شک من در اون زائده، اون یک درهم اضافه، چون اون یک درهم اضافه اگر من بدهکار باشم اون یه وجوب مستقله، به همین دلیل امتثال مستقل داره. و اگر من یک درهم رو بدهم به او، به اون طلبکار خودم، به اندازه یک درهم به وظیفه عمل کردم و به اون اندازه تکلیف من ثابت شده. اما در اقل و اکثر ارتباطی در صورتی که اکثر واجب باشه واقعا یک وجوبه که آمده روی مجموع اکثر، یعنی اقل با اون اضافه، این یک وجوب یا تعلق گرفته به اون اقل یا تعلق گرفته به این اکثر که مجموع اون اقل است با یک اضافه ای. مثالی که مثلا برای این ما معمولا ذکر کردیم و ذکر میکنیم تو علم اصول هم شما مکرر دیدید اینه که شخص میدونه نماز بر او واجبه، نمیدونه این نمازی که واجبه مثلا 10 تا جزء و شرط داره یا 9 تا. خب این یک نماز برش واجبه، اگر نمازی که برش واجبه 10 تا جزء و شرط داشته باشه و این اتیان بکنه به 9 تا، مثل کسی میمونه که اصلا نماز نخونده. این با اون مسئله قبلی فرق داره. و اونجا اگر اون واقعا دو درهم هم بدهکار باشه، یه درهم رو بده، به اندازه یک درهم به مسئولیت و وظیفه خودش عمل کرد. اما اگر نماز 10 جزء باشه یا 10 جزء و شرط باشه و من 9 جزء و شرط رو اتیان بکنم، مثل اینکه اصلا نماز نخوندم. خب اون اولی رو بهش میگیم اقل و اکثر استقلالی، دومی رو میگیم اقل و اکثر ارتباطی. در اقل و اکثر استقلالی اصلا بحثی نمی کنیم، چون مسئلهش از ابتدا روشنه. چون در اقل و اکثر استقلالی اقل یه وجوبی داره و زائد وجوب مستقلی، و اون مقداری که برای ما یقینیست یک وجوبه. من میدونم که به زید بدهکارم، نمیدونم 1 درهم یا 2 درهم. اون چه که بر من مسلمه اصل بدهکاری است. اون مقداری از بدهکاری که مسلمه جای تردید نیست، چه 2 درهم باشه چه 1 درهم، عبارت است از 1 درهم. پس اگر من اون 1 درهم رو اتیان بکنم نسبت به اون درهم دیگر، شک من میشه شک بدوی. ما مسئلهش رو قبلا مفصل توضیح دادیم، شما هم خوندید در جاهای دیگه، که در موارد شک بدوی ما براءت جاری میکنیم. البته ما که قائل به براءت عقلیه هستیم، براءت عقلیه و شرعیه، مثل شهید سعد که براءت عقلیه رو قبول نداره، براءت شرعیه رو جاری میکنه. البته در عمل هیچ فرقی نمی کنیم. و همین دلیل این مسئله مسئله‌ای نیست که ما بخوایم به اون بپردازیم. اونچه که محل بحث و عمده مطالعات اصولی تو بحث اقل و اکثر به اون پرداخته، اقل و اکثر ارتباطی است، که در اینجا این اختلاف پیدا میشه بین محققین که آیا باید احتیاط کرد، اتیان به اکثر کرد، یا احتیاط لازم نیست، ما می توانیم به اقل اکتفا بکنیم. این که این بحث در اینجا مهم شده، علتش این بوده که آیا اون زائدی که در اقل و اکثر ارتباطی وجود داره، شک نسبت به اون زائد به منزله شک بدوی، که اگر اینطوری باشه ملحق میشه به چی؟ به اقل و اکثر استقلالی و براءت جاری میشه. یا نه، این جایی که اقل و اکثر ارتباطی است ولو به ظاهر اقل و اکثره، اما در واقع دو امر متباینند، و چون دو امر متباینند اصلا قدر متیقنی ندارند تا بگیم نسبت به زائد شک بدوی. سوال در واقع اینه که آیا اقل و اکثر ارتباطی واقعا اقل و اکثرن، یا اینا در نگاه ابتدایی اقل و اکثرن، واقعا دو امر متباینند، و چون دو امر متباینن من میدونم که یکی از این دو امر متباین بر من واجبه، باید به گونه ای عمل کنم که یقین کنم هر کدوم باشه به وظیفه عمل کردم، که لازمش این است که اتیان بکنم به اکثر. پس منشأ بحث اینه که آیا زائد در اقل و اکثر ارتباطی مشکوک به شک بدوی، یعنی واقعا قدر متیقنی وجود داره نسبت به زائد شک بدویه، یا نه در اقل و اکثر ارتباطی واقعا ما با متباینه این مواجه هستیم، به همین دلیل باید احتیاط کنیم و طریق احتیاط اتیان به اکثره. این بحثی است که انشالله از جلسه بعد اون رو پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.